خسرو پرویز و پایان ساسانیان. نویسنده امیر حسین خنجی. راوی امیر اردلان داوودی. به سلطنت رسیدن خسرو پرویز. در سال 589 سپاه ایران به فرماندهی بهرام چوبینه به دفع ترکان گسیل شد. بهرام موفق شد که ترکان را به سختی شکست داده از مرزهای شمالی و شرقی عقب براند. پیروزی‌های سردار بهرام خوشایند زورمندانی همچون کارن و سپهبد نبود. آنها در غیاب وی کوشیدند که شاهنشاه هرمز را نسبت به او بدبین سازند و شایع کردند که بهرام بران است که هرمز شاه را برکنار کرده خسرو پرویز را به سلطنت بنشاند. به هر حال بعد از آن که بهرام با پیروزی و غنایم به پای تخت بازگشت، هرمز نمی‌خواست او در پای تخت باشد و وی را برای دفع تجاوزات ترکان به ناحیه قفقاز فرستاد. بهرام بعد از تأمین امنیت مرزهای آذربایجان اطلاع یافت که گرجستان و ارمنستان را رومیان مورد حمله قرار دادند و برای دفع این حمله ره سپار گرجستان شد، اما در برابر قیصر شکست خورد و ظاهراً طی قرارداد صلحی که با دولت روم منعقد ساخت زمینهایی در گرجستان به دولت روم واگذار کرد. رقیبان بهرام با استفاده از این فرصت نزد شاهنشاه هرمز به او اتهاماتی وارد آوردند. شکست او در گرجستان خشم شاهنشاه را برانگیخت و طی نامه‌ای وی را شدیداً نکوهید و نشانهای اهانت آمیزی از قبیل دوک نخریسی و چادر زنانه را برایش فرستاد و به او نوشت که شایسته ی فرمانده ی ارتش بزرگ ایران نیست و باید برکنار شود. میتوان چون این تصور کرد که نارضایتی شاه از بهرام چوبینه به خاطر شکستی که در گرجستان بر او وارد آمده بود علتی داشته است. ما اطلاع داریم که در آن زمان بخش اعظم ملت گرجستان به مسیحیت گرویده بودند و هوادار دولت روم بودند. در سپاه بهرام چوبینه نیز بخشی از سربازان را مسیحیان میانرودان و ارمنستان تشکیل می‌دادند که بالقوه هوادار رومیان بودند. شاید به شاه اطلاع رسیده بوده که تصرفات ضد مسیح بهرام چوبینه سبب نارضایتی سربازان مسیح سپاه شده و این امر به شکست بهرام در نبرد گرجستان انجامیده است، وگرنه هیچ دلیلی برای خشم شاه بر بهرام به خاطر شکست در جنگ را نمیتوان یافت، زیرا شکست در جنگ یک امر عادی بوده که بارها اتفاق می افتاده و یک فرمانده به صرف شکست در یک جنگ مورد تنبیه و خشم واقع نمی شده است. سردار بهرام که خشم شاه هرمز را دال بر تحریک سپهداران رقیبش می شمرد، از بیم آنکه توطئه این رقیبان به بازداشت و محاکمه او انجامد، به فرمان شاه برای حضور در پایتخت وقعی ننهاد. نافرمانی او شاه را بیش از پیش به خشم آورد و بدگوی رقیبانش نیز در این میانه کار خودش را کرد و شاه بران شد که بهرام را به پای تخت آورده به اتهام خیانت به میهن، یعنی واگذاری سرزمین‌های از گرجستان به رومیان، مورد محاکمه قرار داد. بهرام که حتماً به پشتیبانی محافل ضد مسیح کشور دلگرم بود، به جای گردن نهادن به فرمان شاه پرچم طغیان برافراشت و نامه توهین آمیزی به شاه هرمز نوشت و خود با سپاهش عازم تیزپون شد تا شاه را برکنار کند. افسری به نام آذین گشت نسب به فرمان شاه به دفع او گسیل شد، اما از بهرام شکست یافت و به قتل رسید و بهرام به قصد برکنار کردن شاهنشاه به سوی پایتخت به راه افتاد. بخش بزرگی از اشراف با بهرام هم نوا بودند، ولی بزرگانی همچون کارن و سپهبد میل نداشتند که بهرام مهران بر دربار مسلط شود. از این رو پیش از آن که بهرام به پای تخت برسد، در تیزپون کودتایی رخ داد که گردانندگان آن گستهم و بندویه بودند. کودتاچیان هرمز را بازداشت و کور کرده به زندان افکندند و فرزندش خسرو را با لقب پرویز به سلطنت نشاندند. این اقدام آنها سپهداران کشور را عملاً به دو فرقه متخاصم تقسیم کرد. بخشی با کودتاچیان بودند و بیشترشان با بهرام چوبینه همراهی می کردند. علت نیز آن بود که بیشتر اشراف که از سیاست‌های انوشهروان و هرمز ناراضی بودند، تمایل نداشتند که سلطنت در فرزندان او ادامه یابد. از طرف دیگر چون در ابتدای سلطنت انوشهروان همه برادران و برادر زادگان انوشهروان از میان برده شده بودند و اینک هرمز چهارم تنها پسر بازمانده از انوشهروان بود، کس دیگری وجود نداشت که بتواند جای هرمز را بگیرد. در نتیجه بهرام مدعی سلطنت شد و به قصد وادار کردن خسرو پرویز به استعفا در نزدیکی شاد فیروز سرپل ذهاب امروزی اردو زد. تلاش‌های خسرو پرویز برای فرو نشاندن شورش بهرام به نتیجه نرسید و جنگ او با بهرام گریز ناپذیر شد. در جنگی که در نهروان عراق میان دو طرف در گرفت، بخشی از سران سپاه خسرو به بهرام پیوستند و برای خسرو هیچ راهی جز فرار نماند. خسرو جان خود را از معرکه نجات داد و به یاری دایی‌هایش گستهم و بندویه به شام گریخت و در انطاکیه به دولت روم پناهنده شد. بهرام چوبینه پس از فرار خسرو با کسب حمایت موبدان موبد و بخشی از اشراف به سلطنت نشست و لقب بهرام ششم بر خود نهاده دست به کار بازسازی دستگاه دولتی شد. قیصر موریکوس از خسرو به گرمی استقبال کرد و به او قول مساعد داد و او را مهمان خاص خیش ساخت. او به قصد تحکیم پیوند با خسرو دخترش مریم را به عقد ازدواج وی درآورد و سپاه مجهزی در اختیارش نهاد تا برای استرداد تاج و تخت پدرش به کشور حمله کند. بهایی که قیصر در مقابل این کمک ها از خسرو مطالبه کرد و دریافت داشت سرزمین های مسیح نشین گرجستان، ارمنستان، آمیدا، هران و نصیبین بود. این مناطق را خسرو طی قراردادی به طور رسمی به دولت روم واگذار کرد تا هرگاه به سلطنت برسد ضمیمه امپراتوری روم گردد. جنگ خسرو با بهرام چوبین از یک نظر حالت جنگ کنستانتینا و تیزپون را داشت و توانست مسیحیان خوزستان و میان رودان و آسیای صغیر را به نفع خسرو بسیج کند. گستهم و بندویه نیز با تمام نیروهایشان در کنار خسرو بودند. بهرام از خسرو پرویز شکست یافت و تیزپون به تصرف خسرو پرویز درآمد. در نبردهای بعدی بهرام به شرق ایران گریخت و به خاقان کاشغر پناهنده شد. بعد از مدتی خسرو وسائلی انگیخت تا بهرام چوبینه را در کاشغر سربنیز کند. خسرو پرویز در پایتخت بازسازی ارتش و پلیس پرداخت. او یک گارد ویژه متشکل از 1000 تن آرامی تبار مسیح مذهب تشکیل داد و مسئولیت حمایت از جان شاه را به آنها سپرد. همراه خسرو شماری هنرمند و مشاور سیاسی و نظامی از روم آمدند که هدای قیصر بودند. اینها نیز در پایتخت مستقر شدند. مریم نیز عده‌ای کنیز و غلام با خودش آورده بود که به عنوان ندیمه‌ها و خدمتکارانش در کاخ سلطنتی اقامت داده شدند. مریم کشیشانی را نیز با خودش آورده بود و در تیزپون کلیسایی با هزینه دربار ساخته شد. خسرو به پاس خدمت دایی‌هایش بندویه را به ریاست خزانه‌داری کشور گماشت و گستهم را به حاکمیت نواحی شرقی کشور منصوب کرد. شیوهی که خسرو برای اعاده سلطنتش به کار برد، شیوهی به تمام معنی خیانت آمیز به نظر می رسید و به حیثیت تاریخی ایران لطمه شدیدی وارد آورده، تمامیت ارضی کشور را از بین برده، بخش بزرگی از کشور را به تصرف دشمن داده بود. قرارداد واگذاری زمین‌های ایرانی به قیصر سبب شد که دولت روم از یک سو با آذربایجان و از سوی دیگر با شمال عراق همسایه شود. در غرب عراق نیز پیش از آن در کنار فرات همسایه ایران بود. واگذاری ارمنستان و گرجستان و نصیبین و هران و آمیدا به دولت روم ننگ تاریخی بزرگی برای ایران و ایرانی محسوب می‌شد. خسرو پرویز در 10 سال اول سلطنتش عملاً یک شاه دست نشانده رومیان به شمار می‌رفت. این امر بر نارضایتی بزرگان کشور نسبت به او می افزود، ولی او جوانی بلند پرواز بود که علاقه داشت محبوب دلهای ملت گردد. روشی که او به وسیله آن به سلطنت دست یافته بود چنان بود که سد راه آرزوی او بود. او بران شد که با در پیش گرفتن شیوه دادگری هرمز و انوشهروان دلهای مردم را به دست آورد. او اصلاحات انوشهروان را ادامه داد و بسیاری از امتیازات اشراف را به نفع دهقانان که مالیات ها را به نحو منظم‌تری پرداخت می‌کردند محدود ساخت. بهانه برای مخالفت اشراف با خسرو پرویز فراهم بود. علاوه بر آن که میهن پرستان کشور از او ناراضی بودند، حمایتی که از مسیحیان به عمل می آمد و امکاناتی که برای فعالیت‌های تبلیغی در اختیارشان قرار می گرفت بر نارضایتی مغان کشور نسبت به خسرو افزود و مخالفت‌ها بر ضد او شروع شد. او راهی جز مقابله متبرانه با مخالفانش نداشت و در این راه چندین تن از زورمندان کشور را از میان برداشت. گستهم و بندویه نیز به مخالفان سیاست‌های استایی خسرو پیوستند و در نتیجه در زمره منفور شدگان او درآمدند. او بندویه را به بهانه اینکه در اجرای فرمان وی در اهدای جایزه به یک قهرمان چوگان بازی تعلل ورزیده است اعدام کرد. گستهم که شهریار خراسان بود نیز سر به شورش برداشت و خودش را شاه خوانده به نام خیش سکه زد و لقب پیروز گستهم بر خود نهاد. گستهم در بست قلمرو خیش در شرق کشور تلاش کرد و سرزمین کوشان را که ظاهرا مدتی پیشتر خود مختار شده بود به تصرف درآورده تا حدود کویته و خوزدار در پاکستان امروزی پیش رفت و آن سرزمین را نیز که اندکی پیشتر از قلمرو ایران خارج شده بود متصرف شد. ولی او در صدد مقابله با خسرو پرویز نبود و به جدا کردن آن بخش از شرق ایران قانع بود و هدف خودش را که حصول قدرت سیاسی و امتیازات اقتصادی ناشی از آن بود با تشکیل دولت خودش تحقق یافته میپنداشت و خود را در برابر خاندانهای رقیبش پیروزمند میدید. شورش گستهم یک چند ادامه یافت تا سرانجام در سال 595 به دسیسه خسرو به دست همسرش گردویه خواهر بهرام چوبینه ترور شد. گویا خسرو مخفیانه به گردویه پیغام داده بود که اگر گستهم را بکشد او را به همسری خود در خواهد آورد. بعد از کشته شدن گستهم خسرو به وعدش وفا کرد و گردویه به زنان حرم خسرو پرویز پیوست. خسرو با سیاست‌های مدبرانه‌ای موفق شد که اشراف مخالف اصلاحات خیش را سرکوب کند. اقدام او با بازداشت‌های گسترده بسیاری از شخصیت‌های پرنفوذ و مقتدر و خواهان احیای فئودالیسم ماقبل قباد همراه شد. حمایتی که دولت بیزانت از او به عمل آورده و امتیازات اراضی غیرقابل انتظاری که از خسرو دریافت کرده بود و به ویژه وسط خسرو با دربار بیزانت صلح استواریا میان دو دولت ایران روم برقرار کرد. قرارداد صلحی که در زمان انوشهروان با خانان ترک بسته شده بود همچنان به قوت خود باقی بود و مرزهای شرقی و شمالی کشور را در ثبات نگاه می داشت. همه اینها به خسرو پرویز امکان داد که به پیشبرد برنامه‌های استایش بپردازد و تلاش‌هایش را صرف توسعه در کشور کند. جاده‌های بازرگانی بین‌المللی در زمان خسرو پرویز پیش از هر زمانی رونق گرفت. صنایع و کشاورزی کشور به پیشرفت‌های بسیار شایانی دست یافت و همه اینها به رونق اقتصادی و رفاه عمومی منجر شد و رضایت خاطر ملت را در پی آورد. از آنجایی که دهکانان و صنعتگران و بازرگانان و پیشه‌وران کشور بیشترین بهره‌مندان از سیاست‌های اصلاحی خسرو پرویز بودند، گسترده‌ترین اقشار و لایه‌های مردم نسبت به سیاست‌های او رضایت خاطر یافتند. اوج قدرت تاریخی ایران در عهد ساسانی. در سال 602 در کنستانتینا کودتای خونین رخ داد که عامل آن یکی از سرداران بیزانت به نام فوکاس بود. موریکوس کشته شد و تمام افراد خاندان موریکوس در این کودتا سربنیز شدند. به دنبال آن شماری از افسران موریکوس و مخالفان فوکاس به ایران پناهنده شدند و خسرو پرویز تقاضای کمک کردند. خسرو که می دید اکنون بهترین فرصت تاریخی برای پس گرفتن سرزمین های از دست رفته فراهم آمده است، در صدد برآمد که بهترین استفاده را از این فرصت ببرد. خسرو به بهانه حمایت از یک مدعی امپراتوری که خود را ولیعهد موریکوس می خواند، دو لشکر تحت فرمان دو تن از برجسته ترین افسران کشور، یکی فرخان شهرپراز و دیگری شاهین یلان سینه، به ماورای فرات گسیل داشت. شاهین ارمنستان و آمیدا و گرجستان را باز پس گرفت و شهرپراز با زیر پا نهادن نصیبه نهران شهر دارا و آبادی های دیگر در غرب فرات را از تصرف رومیان بیرون آورد. به این ترتیب نه تنها زمین هایی که خسرو در سال 592 به دولت روم واگذار کرده بود در سال 602 باز پس گرفته شد، بلکه زمین های دیگری نیز در این سال توسط ارتش ایران اشغال گردید. چون در پی کودتای فوکاس پایتخت بیزانت در آشوب فرو رفته بود، پیشروی در خاک روم امری دشوار نبود. تبلیغاتی که کشیشان برخوردار از آزادی‌های دینی خسرو پرویز برای شاهنشاه می‌کردند نیز به سپاه ایران یاری کرد. با وجودی که پادگان‌های رومی مستقر در مناطق مختلف آسیای صغیر و سوریه به نحو جانانه‌ای از محدوده تحت حفاظتشان دفاع کردند، شاهین گام به گام در آسیای صغیر پیشروی کرد و تا اواسط آناتولی و تا انگوریه یعنی آنقارای کنونی رسید. شهر براز نیز در سوریه پیشرفت و حلب و انطاکیه را به تصرف درآورد. یکی از علل پیروزی‌های برق‌آسای ایرانیان در آسیای صغیر و شام آن بود که آوازه دینداری و عدالت گستری شاهنشاه ایران در تمام کشورهای اطراف ایران پراکنده بود و در اثر سیاست آزادی عقیدتی که در عهد خسرو پرویز در ایران برقرار بود، کشیشان از این پادشاه رضایت خاطر داشتند و برای او در همه جا تبلیغ می‌کردند و او را پادشاهی نیک‌سیرت و دادگر می‌خواندند. آزادی تبلیغ عقاید پیروان ادیان غیر زرتشتی در ایران به حدی بود که کشیشان میپنداشتند خسرو پرویز در باطنش مسیحی شده است، اما بنابر مصلحتی آن را نهان می‌دارد. این عقیده از آنجا ناشی شده بود که مریم و شیرین کلیساها و دیرهایی را در تیسپون و دستگرد یعنی پایتخت دیگر خسرو پرویز بنا کرده بودند که بنای آنها به نام دربار ایران تمام می شد و سبب محبوبیت خسرو پرویز نزد مسیحان کشور می گردید. این امر می توانست در جذب توده های مسیح شام و ارمنستان و آسیای صغیر به ارتش ایران و جنگیدن آنها بر ضد سلطه رومیان کمک کند و راه پیشروی های سپاهیان ایران را در سرزمین های تابع کنستانتینا هموار سازد. در دهه اول قرن هفتم مسیح بخش اعظم آسیای صغیر و شام در اشغال سپاه ایران بود و ایران به صورت قدرتمندترین دولت جهان درآمده بود. در سال 611 کودتای دیگری توسط هراکلیوس فرماندار مصر که به کنستانتینا گریخته بود به عمر دولت فوکاس خاتمه داد. قیصر هراکلیوس به دولت ایران پیشنهاد مذاکره برای توقف جنگ داد و تقاضا کرد که دولت ایران دستور تخلیه سرزمین‌های اشغالی را صادر کرده نیروهایش را به پشت مرزهای سابق بازگرداند تا مذاکرات صلح دو طرف آغاز شود. اما خسرو پرویز هر دو سردار سپاهش را تشویق به پیشروی کرد و از مذاکره با دولت روم سرباز زد. سپاهان ایران در خاک روم به پیشروی ادامه دادند. شاهین تا سواحل غربی آناتولی پیشروی کرد و بر کرانه دریای مرمره اردو زد و کنستانتینا را در معرض تهدید قرار داد. شهر براز، شهرهای دمشق و ایلیا یعنی اورشلیم را به تصرف درآورد. او در ادامه فتوحاتش تا غزه پیش رفت و از آنجا به مصر لشکر کشید و سراسر مصر را گرفت و تا سال 616 فتوحاتش را از یک طرف به خاک سودان و از طرف دیگر به لیبیا رساند. به این ترتیب در دهه دوم قرن هفتم مسیح حدود قلمرو ایران به سواحل غربی آسیای صغیر در کنار دریای اژه و کرانه های شرقی مدیترانه و دره نیل رسید و اینها همه سرزمین هایی بود که از اواخر قرن ششم پیش از میلاد تا ربع اول قرن چهارم پیش از میلاد در درون مرزهای ایران قرار داشتند. با وجود تقاضاهای مکرر هراکلیوس برای توقف جنگ، خسرو پرویز به او پاسخی نداد و شاهین که در نزدیکترین نقطه کنستانتینا اردو زده بود، پایتخت بیزانت را تهدید به سقوط می‌کرد. یک مورخ معاصر غربی می‌نویسد که سپاه ایران بر کرانه شرقی دریای اژه در برابر کنستانتینا اردو زده بود و سربازان ایرانی از این سوی تنگه بسفور می‌توانستند پایتخت امپراتوری روم را که بر فراز تپه‌هایش می‌درخشید به چشم ببینند و چنین به نظر می‌رسید که امپراتوری در آستانه فروپاشی نهایی است. اگر ارتش ایران یک نیروی دریایی در اختیار داشت، حتما میتوانست کنستانتینا را تصرف کند و جریان تاریخ را دگرگون سازد. هراکلیوس که پایتختش را در خطر جدی میدید و تلاشهایش برای دستیابی به صلح با ایران نیز به نتیجه نرسیده بود، تصمیم گرفت به تونس بگریزد و به همین قصد خزائن سلطنتی را باره کشتی کرد و آماده حرکت شد. از اتفاقات جالب روزگار آنکه چه بسا به سبب خیانتی این کشتی به انطاکیه رسید و در آنجا به دست سپاهان ایران افتاده آن را به تیسفون پرستادند. خسرو این خزائن را گنج باد آورد نامید. هراکلیوس بعد از مدتی دست به دست کردن تصمیمش و بعد از آنکه از حضور نیروهای ایران در لیبیا مطلع شد، از رفتن به تونس منصرف گردید و بر آن شد که به عنوان آخرین تلاش برای نجات خیش از نیروی دین برای تحریک مسیحیان استفاده کند. دین همیشه نیرومندترین ابزار حکومتگران بوده است و زیرکان حاکم همیشه توانستند بهترین استفاده را از دین برای پیش برد مقاصدشان ببرند. درست سقن پیشتر از هراکلیوس یک قدرت طلب رومی دیگر از نیروی دین استفاده کرد و قدرت را از دست رقیبش بیرون کشیده بر تخت امپراتوری روم تکه زد. این مرد کنستانتین کبیر بعدی بود که وقتی بر ضد قیصر وقت ماکسنتیوس شورید ناگهان خواب نما شد و ادعا کرد که در خوابش منادیان غیبی با یک صلیب به نزد او آمده و به او گفتند که در زیر این صلیب که بر خورشید ترسیم شده است به جنگ قیصر برود و قدرت را از دست او بیرون بکشد. کنستانتین با این خواب نمایی ماهرانه پرچمش را با صلیب آراسته و نیروی مسیحیان پرتعصب و شهادت طلب یونان و روم و آسیای صغیر را پیرامون خودش گرد آورده، قیصر وقت را شکست داده و قدرت را به دست گرفته و به زودی به یکی از نیرومندترین قیصران روم تبدیل شده بود. اینک در سال 621 هراکلیوس خواب نما شد و به کلیسای کنستانتینا رفته از کشیشان خواست که برای نجات دین مسیح به درگاه عیسی و مریم دعا کنند و از آنها بخواهند که به وی یاری رسانند تا بر ایران پیروز شود. در این هنگام در میان مسیحیان این موضوع بر سر زبانها افتاد که ایرانیان در شهر اورشلیم کلیسای مسیح را تخریب کرده و داری که عیسی بر سر آن به صلیب کشیده شده بود را از زیر زمین بیرون آورده به ایران بردند. چه بسا که موضوع بیرون آوردن دار مسیح و بردن آن به ایران جز یک شایعه تأثیرگذار نبوده و نمی توانسته حقیقت داشته باشد. اگر هم اهانتی نسبت به برخی بناهای مقدس مسیحیان در شهر اورشلیم صورت گرفته بود، می توانسته کار جماعات یهودی بوده باشد که از دیرباز با مسیحیان دشمنی آشتی ناپذیری داشتند و ضربات سنگینی دست 4 قرن اخیر از دست مسیحیان خورده بودند. می توان احتمال داد که جماعات یهودی بعد از سقوط آن کشور خودشان را به ایران نزدیک کرده باشند تا به یاری آنها به اهداف مورد نظرشان برسند و چه بسا که در فکر آن بودند که دولت باستانی اسرائیل را به یاری ایرانیان احیا کنند. طبیعی است که این جماعات در این میان از انجام هر گونه اهانتی به مسیحیان فلسطین خودداری ننموده باشند. اما طبیعی بود که شنیدن داستان تخریب مقدسات مسیحیان در سوریه و فلسطین و داستان بیرون آوردن دار عیسی و بردنش به ایران خشم مسیحیان را برانگیزد و جهتگیریشان نسبت به شاهنشاه را تغییر دهد. دعوت قیصر از مسیحیان جهان برای دعا به درگاه خدا و پخش شدن موضوع اهانت ایرانیان به عیسی مسیح در مدت کوتاهی در سراسر شام و آسیای صغیر و ارمنستان و گرجستان تنین افکند و همه کلیساهای منطقه برای پیروزی قیصر دست به دعا برداشتند و آمادگی همه جانبه‌ای در میان مسیحیان منطقه برای حمایت از هراکلیوس پدید آمد. کشیشانی که تا پیش از آن دعاگوی شاهنشاه ایران بودند اکنون به سبب شنیدن داستان اهانت‌هایی که گفته می‌شد سپاه ایران در اورشلیم به مقدسات مسیحیان وارد آوردند از شاهنشاه در خشم بودند و در کلیساهایشان بر او نفرین می‌فرستادند و از خدایشان خواهان نابودسازی او می‌شدند. اهانتی که مبلغان قیصر می‌گفتند ایرانیان به مقدسات مسیحیان کردند امری قابل تأمل نبود و سبب برانگیخته شدن خشم مسیحیان خاورمیانه بر ضد ایران شد. هراکلیوس توانست از این خشم بهترین بهره برداری را بکند و مردم گرجستان و ارمنستان را به حمایت از خودش بکشاند و زمینه حمله به آذربایجان را از راه گرجستان و ارمنستان فراهم سازد. در اینجا دین بهترین نقش را در خونسا کردن پیروزی های یک دولت نیرومند و نجات دادن یک دولت شکست خورده بازی کرد. در 20 سال اخیر که مسیحی‌ها شاهنشاه ایران را متمایل به دین خودشان می‌پنداشتند، توده‌های عوام مسیح به خدمت ارتش ایران درآمده بودند و اکنون که تحت تأثیر تبلیغات کشیشانشان متوجه شده بودند که ایرانیان به مقدس‌ترین مقدساتشان اهانت کرده و صلیب مسیح را از زیر زمین بیرون آورده به ایران بردند و از کشیشان می‌شنیدند که ایرانی‌ها می‌خواهند دین مسیح را براندازند، طبیعی بود که جهتشان دگرگون شود و نه تنها با ایرانی دشمنی ورزند بلکه برای جهاد با ایران نیز آماده شوند. هراکلیوس در سال 622 میلادی معادل سال 1 هجری قمری از راه دریای سیاه به گرجستان رفت. مردم گرجستان از هراکلیوس استقبال کردند و همه نیروی خود را در اختیار او نهادند. قیصر مدتی را در گرجستان توقف کرد تا نیروی قابل توجهی پیرامونش گرد آمدند. در این زمان بخش‌های قابل ملاحظه از نیروهای ایرانی در مناطق مختلف غرب آسیا و شمال آفریقا مستقر بودند. مصر، فلسطین، لبنان، سوریه و سراسر آسیای صغیر در دست نیروهای ایرانی بود و چند صد هزار جنگجوی ایرانی در این سرزمین‌ها استقرار داشتند و فراخواندن این نیروها به صلاح پنداشته نمی‌شد. شاهنشاه به شاهین فرمان فرستاد که از بسفور بگذرد و کنستانتینا را بگیرد. ولی شاهین که یک فرمانده کار آزموده بود میدانست که ارتش ایران به همان اندازه که در نبردهای زمینی تواناست در جنگ دریایی کارآمد نیست. گمان هم میکرد که حمله متقابل قیصر ممکن است به سود ایران نباشد. او به پایتخت رفت تا شاهنشاه را نسبت به احتمالاتی که میداد در جریان بگذارد. در این میان رقیبان شاهین شایعه‌هایی درباره ارتباطات پنهانی شاهین با قیصر به گوش خسرو رساندند که خسرو را از شاهین به خشم آورد و سبب شد که او را از فرماندهی برکنار کند. خسرو گمان می‌کرد که شاهین پیشتر از آن بهترین فرصت را برای تصرف کنستانتینا در اختیار داشته و از آن استفاده نکرده است و هنوز هم فرصت دارد و نمی‌خواهد از آن بهره بگیرد. در این شرایط حساس باز رقابت‌های سنتی خاندان‌ها دست به کار شده بود و خسرو را از این فرمانده شایسته بدبین ساخته بود. هدف شاهین از رفتن به پایتخت آن بود که شاهنشاه را متقاعد سازد تا به درخواست‌های صلح قیصر پاسخ مثبت دهد و با گرفتن امتیازات چشمگیری به جنگ پایان دهد. اگر در این زمان ایران به پیشنهاد صلح جواب داده بود چه بسا که میتوانست بخش اعظم سرزمین هایی را که گشوده بود در تصرف خودش نگاه دارد. در این زمان در اروپا خطر تازه کنستانتینا را تهدید میکرد و قیصر حاضر بود به هر بهایی باشد جنگ با ایران را متوقف سازد و به نجات پایتخت خیش بشتابد. این خطر آن بود که در سال 623 قبایل اسلاو از راه زمین و دریا کنستانتینا را در معرض تهدید قرار داده بودند. ولی خسرو پرویز اطمینان داشت که ارتش ایران میتواند امپراتوری روم را براندازد و مرزهای ایران را به ماورای یونان برساند و یک دولت جهانی تشکیل دهد. به همین دلیل هم اصرار داشت که باید به هر قیمتی شده باشد کنستانتینا به تصرف درآید. از شگفتی های روزگار آنکه کشتی های اسلاوی ها به طور ناگهانی دچار طوفان شده در دریا غرق شدند و آنها محاصره کنستانتینا را رها کرده به شمال بازگشتند و پایتخت روم به طرز معجز آسایی نجات یافت. این حادثه غیر منتظره بر ایمان مسیحیان نسبت به حقانیت هراکلیوس افزود و نجات غیر مترقبه کنستانتینا را داله بر امداد غیبی ناشی از تأثیر دعاهای کشیشان در کلیساها تلقی کردند و گفتند که مریم به نیروی خیش کشتی‌های دشمنان دین را در دریا غرق کرده و دشمن را شکست داده و تارمار کرده است. پخش شدن چنین شایعاتی میتوانست بر نیروی مبارزاتی مسیحیان خاورمیانه که عموماً توسط کشیشانشان بر ضد ایران بسیج شده آماده پیوستن به قیصر بودند بیفزاید و آنها را آماده جانفشانی در راه دفاع از دین سازد. حتما در آن زمان کشیشان در ارمنستان و گرجستان و آسیای صغیر و عراق داستانهای خرافاتی متعددی را ساختند و پرداختند تا برای تحریک مسیحیان به بریدن از ایران و پیوستن به ارتش روم از آنها استفاده کنند و این داستانها را شب و روز در کلیساها و دیرها برای مسیحیان ساده دل باز می گفتند و وعده می دادند که وقت ظهور مسیح فرا رسیده است و مؤمنان باید برای تسریع کردن این ظهور جانفشانی کنند تا به زودی حکومت جهانی مسیح تشکیل شود و دین مسیح سراسر گیتی را فرا گیرد و دینهای موجود از صحنه روزگار محو گردند. قیصر چند ماه بعد در سال 624 در یک سپاه 120 هزار نفری از جهادگران مسیح با یک حرکت سریع و غافلگیر کننده از راه ارمنستان و با کمک مسیحیان گرجی و ارمنی به آذربایجان تاخت و شهر گنزک را که شهر مقدس مغان و جایگاه مقدس‌ترین آتشکده ایران بود گرفت و آذرگوش نسب را که بزرگترین مرکز دینی کشور و آتشکده سلطنتی آیتی شکوهمندی در معماری خاورمیانه بود به قصاص اهانتی که گفته میشد ایرانیان به ساعت کلیسای اورشلیم کردند با خاک یکسان کرد و نفایس آن را به غارت برد. این یک عمل وحشیانه بود که او به تلافی عمل مشابهی انجام داد که چه بسا ایرانیان هیچ نقشی در آن نداشتند. توهینی که در اینجا به مقدسات ایران شد، قصاص توهینی بود که گفته میشد در اورشلیم به مقدسات مسیحیان رفته است و جز این هم نمیشد انتظار داشت. نوشته های سنتی ایرانیان که برای ما باز مانده است، خبر از همدستی شهر براز با قیصر بر ضد خسرو پرویز میدند، ولی هرچند که رخدادات های بعدی نشان داد که هواداران احیای فودالیز در ایران و از جمله همین شهر براز خواهان سرنگونی خسرو پرویز بودند. چون که این نوشته قابل توجیه نیست، من به آن نمیپردازم. خسرو از حمله قیصر به آذربایجان غافلگیر شده بود. او هیچگاه فکر نکرده بود که ارمنستان و گرجستان داوطلبان تسلیم دشمن شوند و راه دشمن را برای رسیدن به آذربایجان بکشایند. مسیحیانی که در دستگاه او خدمت می کردند عملا به جاسوسان قیصر تبدیل شده بودند و به او اطلاعات دروغ می دادند و گمراهش می کردند. او وقتی از حرکت قیصر به طرف گرجستان اطلاع یافت، به خیال اینکه قیصر به ارمنستان لشکر خواهد کشید، شهر براز را راهی آن خطه کرده بود. وقتی از یورش قیصر به آذربایجان خبردار شد، سپاهی به آذربایجان فرستاد تا قیصر را از پشت سر محصور سازند و دیگر سپاهیان ایران نیز از برابرش با او وارد جنگ شوند. مسیحیانی که در ارتش و مراکز حساس ایران خدمت می کردند به جاسوسان قیصر تبدیل شده بودند و هر گونه اقدام دولت ایران را به قیصر گزارش می فرستادند. قیصر همین که از گسیل نیروهای ایران به آذربایجان خبردار شد، به درون ارمنستان عقب نشست. در ارمنستان با سپاه شهر براز مواجه گردید، ولی شهر براز چون که بخشی از نیروهایش را به آذربایجان گسیل کرده بود و چه بسا که مسیحیان سپاهش به انگام نبرد تن به شکست داده به قیصر پیوستند، در برابر قیصر شکست یافت. در کنستانتینا و شهرهای مسیحی نشین خاورمیانه همه مسیحیان برای پیروزی قیصر و شکست خسرو دست استغاثه به درگاه خداوند بلند کردند و کلیساها شب و روز پر از زاری کنندگان و نمازگزاران و فریاد خواهان بود. استغاثه کشیشان نه تنها در سرزمین‌های تحت اشغال سپاه ایران، بلکه در شهرهای مسیحی نشین عراق نیز پاسخ مساعد یافت. آن عده از مسیحیانی که از انطاکیه همراه خسرو آمده بودند و در دستگاه او کار می کردند و پیشترها مورد اعتماد او بودند نیز پنهانی به دشمنان او تبدیل شده، از خدایشان خواستار نابودی او گشتند. آرامی های عراق نیز که مسیحی بودند، در پاسخ به دعوت کشیشان وارد یک شورش همگانی شدند. وان دست از مسیحیان که در ارتش بودند و شمارشان کم نبود، از اطاعت فرماندهانشان بیرون شدند و چنان شد که سراسر شهرهای عراق از جمله شهرهای مسیحی نشین متصل به پایتخت را شورش فرا گرفت. در این میان در درون ایران نیز مخالفان سیاست‌های اصلاحی خسرو پرویز دست به توطئه چینی زدند و امیدوار بودند که اوضاع جدید به سقوط خسرو کمک کند. رقیبان شهر براز و شاهین نیز شایعه‌های پراکندند تا خسرو را از آنها بدبین کنند. اثر این شایعه آن شد که خسرو هر دو سردار پیروزمند خود را متهم به خیانت و مذاکرات پنهانی با قیصر کرد. در این اثنا شاهین به نحو عجیبی در پایتخت درگذشت و این امر به شایعات مغرضان دامن زد و شهر براز را در هراس و ناامیدی فرو برد. همزمان با این اتفاقات، سپاه ایران در غرب آسیای صغیر شکست خورد و بخش‌هایی از آناتولی به دست رومیان افتاد. بازی شگفت روزگار آن بود که خسرو در این میان بیمار و بستری شد و قدرت تصمیم گیری درست را از دست داد. علت بیماری ناگهانی او نیز نمیتوان به دور از توطئه‌های پزشکان دربار که بیشترشان مسیح بودند دانست. مخالفان خسرو در تیسپون دست به کار اجرای نقشه‌های نهانی برای براندازی او زدند. خسرو به شدت بیمار بود و قدرت تصمیم گیری درست را از دست داده و نسبت به همه بزرگان کشور شدیداً بدبین شده بود. تحریکاتی که در پایتخت صورت می گرفت او را واداشت تا شماری از زورمندان را به بازداشتگاه بفرستد و بر وخامت اوضاع بیفزاید. هراکلیوس در این میان به درون میان رودان لشکر کشیده شهرهای حران و نصیبین را به تصرف درآورد. به زودی شهر دستگرد که پایتخت تابستانه خسرو بود به دست وی افتاد. او اموال خزائن سلطنتی در دستگرد را تاراج کرد کاخ معروف به تخت تاقدیسی که شهرت جهانی داشت را آتش زده با خاک یکسان کرد و شهر دستگرد را نیز به آتش کشیده ویران کرد. در اینجا گزارش‌های جنگ‌های قیصر با نیروهای ایران شدیداً آشفته می‌شود. برخی از مورخان غربی زمان حاضر بدون استناد به سندی سخن از نزدیک شدن هراکلیوس به تیزپون می‌دهد که سخنانشان به جایی بند نیست و رخدادهای آن زمان این را تایید نمی‌کند. داستان‌هایی که ایرانی‌ها بعدها از آن ساختند و خبر از فرار قیصر می‌دهند نیز از نظر منطقی نمی‌تواند درست باشد. این داستان میگوید که وقتی قیصر به آن پیروزی‌های شگرف دست یافت، خسرو نامه‌ای به شهر براز نوشته، در آن متذکر که حیله‌های تو در کشاندن قیصر به درون خاک ایران بسیار کارگر افتاده است و کار قیصر به زودی یک سره خواهد شد. اینک تو با سپاهت حرکت کن که من نیز با 300 هزار سپاهی در حرکتم و قیصر را در همین جا نابود خواهیم کرد. فرستاده طبق نقشه خسرو به دست یکی از جاسوسان قیصر افتاد و نامه به قیصر رسید و قیصر شتابان سپاهش را برداشته و عقب نشینی کرد. آنچه یقینی به نظر می رسد آن است که قیصر بعد از گرفتن گرجستان و ارمنستان و آمیدا و حران و نسیبین به شرق آسیای صغیر منتقل شد و ضمن تلاش برای گردآوری نیروی بیشتر به منظور آزادسازی آسیای صغیر و شام با ایرانیان وارد مذاکره برای توقف جنگ و برقراری صلح گردید. شاید متهم شدن شهر براز به تبانی با قیصر در اینجا قابل تفسیر بوده باشد. یعنی میتوان پنداشت که شهر براز ضمن یک سلسله مذاکرات پنهانی که با قیصر داشته وعده توقف جنگ و برقراری صلح را به او داده باشد. کودتای فودال‌ها بر ضد خسرو پرویز. بزرگان کشور که در این مهنت میبایست در کنار شاهنشاه میبودند و کشور را نجات میدادند، بسیاری از آنها بر ضد شاه توطئه میکردند و در صدد براندازی او بودند. رقابت خاندانهای بزرگ کشور در این میان به اوج خود رسید و هر کدام از سپهداران بزرگ در صدد توطئه برای از میان برداشتن رقبایش برآمدند. فرخ هرمز سپهدار باختریه که از مخالفان اصلاحات خسرو پرویز بود، بعد از مذاکرات نهانی که با برخی از دیگر مخالفان نیرومند خسرو انجام داد، سپاه خراسان را برداشته راهی عراق شد تا خسرو را مجبور به کنار گیری کند. سرانجام قدرت طلبان سنتی کار خیش را کردند و در میان یک هیجان شدید که با شورش مسیحیان شهرهای عراق همراه بود، دست به کودتا زده خسرو پرویز را که بیمار و بستری بود بازداشت و زندانی کردند و فرزندش گواتا را که نام کوچکش شیرویه و مادرش مریم بیزانتی بود به سلطنت نشاندند. این اتفاق در آذر ماه سال 6 هجری قمری معادل 628 میلادی به وقوع پیوست. کودتاچیان چنان از خسرو پرویز در خشم بودند که همه پسران او را که 17 تن بودند گرفته و به قتل رساندند. کودتاگران مایل به زنده ماندن خسرو نبودند و یک ماهی بعد او را تک محاکمه جنجالی که به ریاست اسپاد، گشنسب و خرزاد برزین تشکیل شد به خیانت عظما متهم ساخته محکوم به اعدام کردند. اتهاماتی که به خسرو وارد آمد و دفاعی خسرو را طبری از روی سندی که در دست داشته با تفصیل نقل کرده و فردوسی نیز این متن را به همین تفصیل در شاهنامه آورده است. یکی از اتهامات خسرو آن بود که بر ضد پدرش هرمز دست به کودتا زده و پدرش را به قتل رسانده است. دیگران که بسیاری از بزرگان کشور را به ناحق اعدام کرده و کشور را از نامداران تویی ساخته است. سوم آنکه مالیات‌های گزاف غیر قابل تأمل به مردم بسته و گنج‌های دربار را از اموالی که به ناحق از مردم کشور گرفته شده انباشته است. چهارم آنکه در اثر ترسی که از سپهداران و بزرگان داشته، جنگ‌های فرامرزی به راه انداخته و سپاه را پراکنده ساخته. پنجم آنکه در میان اوج پیروزی‌های ارتش ایران در آسیای صغیر و شام و مصر به پیشنهاد صلح قیصر پاسخ مثبت نداده و سبب شکست ایران از رومیان شده است. اتهام دیگرش آن بود که از فرزندان خودش برخیشتن بیمناک بوده و بعضی از آنها را روانه زندان کرده است. مشخصاً این مورد به شیروی مربوط می‌شد که خسرو در آن اواخر و شاید بعد از وفات مادرش مریم که گفته می‌شد به توطئه شیرین سربنیز شده به سبب تصرفات شبه‌انگیزی که از وی دیده بود وی را تحت نظر قرار داده بود. خسرو درباره اتهام قتل پدرش چنین از خود دفاع کرد که چون بزرگان کشور پدرش را از او بدبین ساختند و او را تحریک به قتل وی کردند، او مجبور شد که به آذربایجان بگریزد و او در آنجا بود که بزرگان در پایتخت دست به کودتا زدند و پدرش را گرفته و در بند کردند. بعد از آن هم مجبور شد با بهرام چوبینه مقابله کند و شکست یافت. کسانی که هرمز را به قتل رساندند بندویه و گستهم بودند و او هیچ نقشی در قتل پدر نداشته است و به همین سبب هم بوده که با وجودی که آنها بعد از کودتا در کنار وی بودند و او را یاری رساندند، در اعاده سلطنتش به او کمک کردند، نتوانست خشم خیش را از آنها باز خورد و در فرصت مناسبی هر دو را به کینه خون پدرش باز کشت. درباره به زندان افکندن بزرگان و نامداران کشور خسرو چنین از خیشتن دفاع کرد که کشورداری اقتضا می‌کند که کسانی که بر ضد ثبات و امنیت دست به توطئه می‌زنند یا در صدد خیانت به سلطنت برمی‌آیند در بند بمانند یا از میان بروند. با این حال او راضی به کشته شدن کسی از بزرگان نبوده و با وجودی که برخی از آنها آسیب‌های بسیار زیاد به کشور وارد آورده بودند، باز هم از خون آنها درگذشته و به نگه داشتن آنان در زندان اکتفا کرده است. در این باره که چرا این همه ثروت را در خزانه گرد آورده بودند و چرا مالیات‌های گزاف بر ملت بسته بوده، وی توضیح داد که در کشور ما در همه دوره هر دولتی بر سر کار بوده مالیات می‌گرفته و او نه نخستین و نه آخرین پادشاهی است که چنین کاری کرده است، ولی او هیچگاه مالیات گزاف بر ملت نبسته و اینکه اموال انبوه در خزانه گرد آمده است همه از ملت ایران گرفته نشده، بلکه بخش اعظم آنها اموالی است که در جنگ هایی که در سرزمین های امپراتوری روم داشته به غنیمت آورده شده است. از جمله اینها اموالی است که از یک کشتی در سواحل شام نصیب ایران شده و به نام گنج باد آورد شناخته می شود. وانگهی دولتی مثل دولت ایران که دشمنان از همه سو آتش کردند باید همواره نیرومند باشد تا بتواند از تمامیت ارضی کشور حفاظت کند. این وظیفه را دولت توسط ارتش نیرومند به انجام می‌رساند. به هر روی چون جلسات محاکمه به قصد محکوم کردن خسرو تشکیل شده بود و هدف از آن اعدام خسرو بود، حکم اعدام صادر گردید و اجرای حکم اعدام به افسری به نام مهر هرمز پور مردان شاه سپرده شد که پدرش پیش از آن از طرف خسرو پرویز فرمانده سپاه نیمروز یعنی عراق بود و به سبب خیانتی بازداشت و زندانی و سپس اعدام شده بود. شخصیت خسرو پرویز. خسرو پرویز در سایه آرامش و امنیت و رفاهی که در خلال سلطنت نسبتاً طولانیش در درون کشور برقرار داشته بود و با برخورداری خزانه دولت از درآمدهای انبوه مالیاتی ناشی از شکوفایی اقتصادی در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور دست به یک سلسله اقدامات عمرانی زد و در مدت کوتاهی تیسپون و به اردشیر و دستگرد را به عالی‌ترین حد شکوه و جلال رساند. چون به هنر و موسیقی علاقه زیاد داشت، هنرمندان و موسیقی دانان را از نوای مختلف به دربار جذب کرد و با امکاناتی که در اختیار آنها نهاد هنرها را توسعه و رشد داد و سبب شد که در شعر و موسیقی استادانی پا به عرصه ظهور بگذارند که تا آن زمان چشم تاریخ ایران به خود ندیده بود. ادبیات و هنرها و علوم که در عهد انوشهروان به اوج رسیده بود در زمان خسرو پرویز شکوفایی بی سابقه یافت و این نبود مگر به سبب آنکه خسرو پرویز با درآمدهای هنگفتی که خزانه کشور داشت به ادامه رشد و توسعه آنها کمک کرد. خسرو مردی زیبا پرست بود و علاوه بر هنر دوستی به زنان زیبا نیز علاقه بسیار داشت و همین که میشنید در جایی دختری دارای اوصاف مورد پسند اوست وسائلی میانگیخت تا آن دختر را به دربارش منتقل سازد. طبیعی بود که در شرایط آن روز ایران هر دختری آرزوی راهیابی به دربار ایران را داشته باشد. داستان علاقه خسرو به شیرین دوشیزه از خاندان ایرانیان ارمنستان که از داستانهای جاویدان ادبیات پارسی است یادگار همین حس لطیف زیبا پرستانه این پادشاه است. او به قدری به جمع آوری زنان زیبا علاقمند بود که روایت ها گفتند وی حدود 3000 زن را در حرم سرایش جمع کرده بود. این روایت نمیتواند مبالغه باشد و به خلاف آنچه که برخی علاقه دارند بیان کنند نشانه هوس بازی خسرو پرویز هم نیست. ما بسیار در نوشته های کسانی میخوانیم که جمع آوردن زنان توسط خسرو پرویز به دلیل هوس بازی او بوده و وی را به همین علت مینکوهند، ولی باید با دیدی واقع بینانه به این موضوع نگریست. علاقه‌ای که خسرو پرویز به شکوفای هنر داشت سبب می‌شد که او هر جا از وجود دوشیزه زیبا و شایسته هنرمند شدن مطلع می‌شد دستور می‌داد وی را استخدام می‌کردند و به دربار می‌آوردند تا مشتاقانه به خیل هنرمندان و هنرپیشگانی بپیوندد که در زیر چتر حمایت دربار قرار داشتند. آن مجموعه عظیم از زنان که نوشتند در حرم خسرو پرویز میزیستند، گروه بزرگی هنرپیشه، نوازنده، سراینده و هنرمند در خدمت دربار بودند و این نشان هنر دوستی و هنر پروری خسرو پرویز است، نه نشانه هوس بازی او. همه روایت‌های تاریخی بیانگر آن است که خسرو پرویز در زمان حیاتش بسیار محبوب عوام بوده و این نمیتواند باشد مگر به خاطر اقدامات اصلاحی که در کشور انجام داده بوده است. کسانی که با ملاک قرار دادن معیارهای نوین جامعه شناسی از خسرو پرویز انتقاد کرده و او را عیاش خوشگذران نامیده نکویدند، اگر به یاد می آوردند که خسرو پرویز یک پادشاه مقتدر متعلق به اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم مسیح بوده است، بی تردید در آرایشان تجدید نظر می کردند و در پی یافتن اقدامات مردمی او می گشتند تا اگر وی را به خاطر این اقدامات همه پسند نستایند از او بدگویی هم نکنند. خسرو پرویز کارهای انجام داد که مورد پسند حکومتگران سنتی نبود، اما همین اقدامات باعث ستایش ملت از او گردید. بی تردید اقدامات عمرانی و اصلاحی او در جهت منافع آن طبقه نوین دهکانان بوده که در زمان شاه قباد و مزدک در کشور پدید آمد و در عهد انوشهروان و هرمز تقویت شد. اقداماتی که به رشد و تقویت این طبقه نوپا منجر می شد حتما با منافع و امتیازهای اشراف منافات داشت و خشم آنها را برمی انگیخت. اما همین اقدامات بود که برای خسرو پرویز محبوبیت جاودانی به وجود آورد و او را در ردیف بهترین شاهان اساطیر ایران قرار داد، تا جایی که نوای ستایش از او تا قرنها بعد از او در ادبیات ایران سروده شد. اگر او در حیاتش محبوبیت همگانی نداشت، چگونه میتوانست با آن نهایت اسفباری که اقتدارگرایان عاقبت نااندیش برایش رقم زدند این همه ستایش را برای خیش به وجود آورد و این همه افسانه درباره خودش بر سر زبانهای مردم اندازد؟ در زمان او خزانه دولت بیش از هر زمانی ثروتمند بود، تا جایی که مورخان نوشتند که در حسابرسی سال 609 میلادی معلوم شد که 120 میلیون درهم سکه و شمش علاوه بر جواهرات که قیمتشان به مراتب بیش از نقدینه ها بود در خزانه سلطنتی وجود داشت. این موجودی برای آن زمان ثروت بی حسابی به شمار می رفت و می توان گفت که در جهان بی نظیر بود. شاید برخی از مورخان معاصر ما بر خسرو پرویز ایراد گرفته باشند که چرا این همه ثروت را در خزانه نگاه داشته و به مصرف آبادسازی کشور نرسانده است، اما باید توجه به اوضاع زمان داشت و درک کرد که ایران در آن زمان از همه طرف در معرض تهدید بود و خزانه دولت به اموال انبوه نیاز داشت که بتواند هزینه ارتشی عظیم چون ارتش ایران را تأمین کند و از موجودیت کشور در مقابل دشمنان نیرومندی چون رومیان و ترکان محافظت کند. چنان که دیدیم خسرو پرویز نه تنها خیلی زود زمین‌های از دست رفته را از رومیان بازپس گرفت، بلکه سراسر کشورهای شرقی امپراتوری روم را متصرف شد. شکوه جلالی که ایران در عهد او به دست آورد شاید کمتر از شکوه دوران داریوش بزرگ نبود. ایران در سایه او به قدرتمندترین، شکوهمندترین، پرامن‌ترین، مرفه‌ترین و آبادترین کشور خاورمیانه تبدیل شد. شکوه زیبای تیسپون به درجه بود که نه کنستانتینا نه هیچ شهر دیگری در خاورمیانه نمیتوانست به پایان برسد. گاه انسان فکر میکند که همه انتقادهایی که مستشرقین از خسرو پرویز کردند و کوشیدند او را یک پادشاه بیبندوبار عیاش و خوشگذران و عاشق ثروت و قدرت و بی توجه به آسایش رعیت معرفی کنند و تاریخ نگاران ما نیز متاسفانه گفته های آنها را بازنویسی میکنند، سررشتش به فتوحات او در امپراتوری روم و اهانت سردارانش به مقدسات مسیحیان وابسته است و این حادثه بدون تردید کینه تاریخی را در عمق وجدان مسیحیان تاریخ نسبت به این شاه بزرگ و ایران دوست ایجاد کرده است که پاک کردنی نخواهد بود. در ایران عهد خسرو پرویز همه چیز چنان شکوهمند بود که هر چیزش ضرب المثل مردم جهان شده بود و آنچه متعلق به دربار بود از همه مشهورتر بود. زیبا پرستی خسرو، شبدیز خسرو، شیرین خسرو، ایوان خسرو، گنجهای خسرو، جواهرات خسرو، تخت تاق دیسی خسرو، اشتتهای خسرو، چوگان بازی خسرو، مجالس بزم خسرو، نکیسای خسرو، باربد خسرو، سرودهای خسروانی در بزم خسرو، فرشهای تالار خسرو و غیره. همه اینها داستانهای شب و روز مردم ایران و نقاط بسیاری از خاورمیانه بود و هر کدام در نوع خود بی همتای جهان به شمار می رفت. واپسین روزگار شاهنشاهی. با از میان برداشته شدن خسرو پرویز به همدستی روحانیون و فئودال‌ها، نه تنها به عمر یک شاه با تدبیر و اصلاح طلب و هنر پرور ایران دوست و مردم خواه، بلکه عملاً به عمر شاهنشاهی ایران نیز پایان داده شد. کودتای نابهنگام سرداران اقتدارگرا یک سردرگمی همگانی را در کشور به دنبال آورد. آشوب‌ها و شورش‌های شهرهای عراق همچنان ادامه یافت. کودتاچیان با هراکلیوس در تماس شده درخواست مذاکره برای برقراری صلح کردند. هیئت صلح ایران در نیمه فروردین ماه 628 میلادی در انطاکیه به حضور قیصر رسید و قرارداد صلحی با هراکلیوس به امضا رساند که طی آن دولت ایران تعهد می سپرد که نیروهایش را در آسیای صغیر و سوریه و فلسطین و مصر فرا خوانده آن سرزمین ها را به دولت روم تحویل داد و مرزهای کشور را به وضعیت قبل از جنگ بازگرداند. قیصر نیز تعهد سپرد که شهرهایی را که در شمال غرب میان رودان اشغال کرده بود تخلیه کند. دولت شیرویه را فرخ هرمز و شهر براز حمایت می کردند، ولی این هر دو در نهان با یکدیگر در رقابت بودند. شهر براز از خاندان اسپندیار بود که خود با رقابت خاندانهای بزرگ دیگر مواجه بود. مسئله اختلاف برانگیز بزرگان ایران تعیین مسئول تبدیل شدنی آن پیروزی‌های افسانه‌ای به شکست‌های اخیر بود. مخالفان شهر براز می‌کوشیدند او را به خیانت و سازش با هراکلیوس متهم سازند و با این وسیله از مرکز تصمیم‌گیری برکنارش کنند. با اعدام خسرو پرویز شکاف عمیقی در میان سپهداران ایجاد شد و آنها را در آستانه جنگ داخلی قرار داد. رومیان در این میان قبائل ترکان خزر را تشویق به دست‌اندازی به این سوی قفقاز کردند و کوشیدند که ترکیب جمعیتی آن منطقه را به هم بزنند و یک نیروی هوادار خودشان را در منطقه به وجود آورند. بلای وبای همگانی نیز در این هنگام دامن عراق را گرفت و ده‌ها هزار نفر را به کام مرگ فرستاد. در میان اختلافات شدید سپهداران بر سر تقسیم مناصب مهم قدرت و تصمیم گیری، شیرویه در کودتای آرام که صرفاً قتل او را به همراه داشت در بهمن ماه سال ششم هجری از میان برداشته شد و فرزند خرد سالش اردشیر توسط کودتاگران به سلطنت نشانده شد. نیابت سلطنت به یکی از سپهداران به نام مه آذرگوش نسب واگذار شد. تبری می نویسد که شیرویه در دومین سال سلطنتش در ماه بهمن به روز آبان در ایوان خسرو شاه قباد به قتل رسید. شهربراز که هنوز در سوریه بود از کودتای مخالفانش در خشم شد و با همدستی نیو خسرو فرمانده گارد سلطنتی و نامدار گشنسب فرمانده سپاه نیمروز به تیسپون لشکر کشیده اردشیر خردسال را کشت و دست به تصفیه کسانی زد که در این کودتا نقش داشتند. از آنجا که اوضاع سیاسی کشور به جایی رسیده بود که توافق بر سر تعیینی که از افراد خاندان ساسانی در میان سپهداران و بزرگان کشور غیر ممکن به نظر می رسید و کشور را خطر جنگ فراگیر داخلی و خطر پاره پاره شدن تهدید می کرد، شهر براز بر آن شد که خود شخصاً زمام امور سلطنت را به دست گیرد و به همین هدف هم یک روز بعد از قتل اردشیر با لقب فرعائین به سلطنت نشست تا سلسله نوینی را در ایران بنیان گذارد. شاید این کودتا آخرین بخت ایران برای نجات یافتن از گرداب هلاکت آوری بود که اقتدارگران خام اندیشی که به جز منافع خودشان هیچ چیزی را نمی توانستند ببینند برایش ایجاد کرده بودند. شهر براز سردار شجاعی بود و تجارب بسیاری داشت. او در این اواخر روابط نیکی با دربار بیزانت برقرار کرده بود. در ارتش ایران نیز هواداران و حامیانی داشت. ما از طرز اندیشه سیاسی او اطلاعی نداریم، زیرا او فرصت نیافت که ابراز هویت کند. لیکن هرچه بود، اگر او را به حال خود واگذاشته بودند، میتوانست نجات بخش ایران از سرنوشت شومی باشد که در پشت دیوارهای تاریخ کمین کرده بود و میرفت تا کشور و هویت تاریخی کشور را به ورطه هلاکت بیاندازد. بدبختانه کسانی که از بعد منافع شخصی به زمان نگاه می کنند نمی توانند وقایع را ببینند. زمانی متوجه آن می شوند که احاطه‌شان کرده باشد و کار از کار گذشته باشد. در آن شرایط دشوار تاریخی که شیرازه امور سیاسی از هم گسسته شده بود، هر کدام از سپهداران کشور در آرزوی دستیابی به مقام سلطنت بود و چشم دیدن آن را نداشت که یکی از همگنان خودش زیب بخش اورنگ شاهنشاهی باشد. تنها کاری که شهرپرست موفق به انجام آن شد نابودسازی بقایای افراد خاندان ساسانی بود که این در حد خود نه خدمت بلکه صدمه به ایران بود. حوزه فقه سنتی هم که نگران امتیازات خودش بود، وجود شهرپرست را بر نمیتابید. شهرپرست چون خون سلطنتی در رگ‌هایش جریان نداشت، طبق فتوای فقیهان ساسانی نمیتوانست شاهنشاه ایران باشد. سلطنت شهرپرست بیش از 6 هفته دوام نیافت و او در پی توطئه‌ای به دست 3 برادر از افسران پارسی گارد سلطنتی به نام‌های زادان فرخ، پس فرخ، ماهیار فرخ به قتل رسید. رفتاری که بعد از قتل با جسد او کردند نشانه اوج خشونتی بود که در آن زمان دربار ایران با آن مبتلا بود. به پاهای لاشه شهرپرست بند بستند و او را به چند تن از غلامان سپردند تا در کوچه های تیزبون بر زمین بکشانند و به تماشای عوام بگذارند و بر او به خاطر آنکه در صدد واژگون کردن سلطنت ساسانی برآمده بود توف و نفرین بفرستند. به اینسان قتل و کشتار در پایتخت ایران ادامه یافت. شمار بسیاری از بزرگان را شیرویه کشته بود، شماری را هواداران اردشیر خردسال، شماری را شهرپرست و شمار دیگری را نیز پسران فرخ و همدستانش کشتند. وقتی بخت از ملتی برمیگردد، زیرکانش کور و کر میشوند و به دست خودشان خانه های خودشان را ویران میکنند. هر کدام از سپهداران خاندانهای حکومتگر سنتی برای قبض کردن قدرت با یکدیگر در رقابتی خونین و خشونت آمیز بودند و در غیاب یک شاهنشاه مقتدر که بتواند آنها را به اطاعت درآورد یکدیگر را کشتار می کردند. جنگ داخلی با خشونتی بی سابقه در سراسر کشور از بلخ تا نسیبین در جریان بود. آرامی های عراق که امیدوار شده بودند کشورشان به دست قیصر مسیحی بیفتد و با این رخداد زمینه ظهور مسیح و تشکیل سلطنت جهانی او آماده شود، همچنان در شورش بودند. اما هنوز اول راه کشتار متقابل بود. پوراندخت دختر خسرو پرویز که بعد از قتل شهرپرست به سلطنت نشانده شد، با دو مدعی پرقدرت دیگر روبرو شد. در خراسان یکی از بقایای خاندان سلطنتی که مدعی بود نواده فیروزه است به پا خواست و لقب فیروز خسرو بر خود نهاده خیشتن را شاهنشاه خواند. در نسیبین یکی دیگر از بقایای خاندان ساسانی مدعی سلطنت شد و لقب هرمز پنجم بر خود نهاد. این هر دو تن به عنوان شاهنشاه ایران تاج بر سر نهادند و به نام خیش سکه زدند و هر کدام بخشی از سپهداران را در کنار خود داشتند و در تلاش بودند زمام امور را از دست تیزبون بیرون برانند و هر روز یک جمعی از سپهداران در یک گوشه از کشور یکی را علم می کردند و با دستجات دیگر به رقابت بر می خواستند. فیروز خسرو در جنگ با سپایان پوراندخت کشته شد، اما هرمز که نیروی بیشتری داشت و ظاهراً مسیحیان عراق نیز از او حمایت می کردند و چه بسا که از حمایت قیصر نیز برخوردار بود، برای مدتی بر سر کار ماند. سلطنت پوراندخت هم نتوانست دوام بیاورد و او در کودتای مهر ماه سال 10 هجری خلع و سپس از میان برداشته شد. بعد از او مردی به نام گشتاسب بده پادشاه شد. این نیز سلطنتش بسیار کوتاه بود، یعنی کمتر از 2 ماه. بعد نوبت دختر دیگر خسرو پرویز یعنی آذر میدخت فراز آمد که در یک کودتا به سلطنت رسید و او نیز مثل بقیه دست به کار نابودسازی مخالفانش زد و از جمله افرادی که به دست او به قتل رسیدند یکی همین فرخ هرمز شهریار خراسان بود که هوای سلطنت در سر داشت و آذر میدخت وی را طی دسیسه‌ای به تیزپون فراخواند و چون وارد کاخ سلطنتی شد وی را به حیله بکشت و جسدش را بیرون افکند و شایع کرد که چشم طمع به ناموس او داشته و او برای حفظ ناموس خیش مجبور شده که با وی در افتد و در این راه وی را به قتل برساند. رستم پسر فرخ هرمز، رستم فرخزاد که سپه سالار پارس بود، به دنبال قتل پدرش به پای تخت لشکر کشید و آذر میدخت را خل و کور کرد و هواداران او را از دم تیغ گذراند و یزدگرد پسر شهریار و نوه خسرو پرویز را که در استخر میزیست به پای تخت آورده بر تخت نشاند و خود زمام امور را در دست گرفت. یزدگرد سوم که اسماء شاهنشاه ایران شد آخرین پادشاه رسمی ایران بود، ولی اوضاع کشور چنان بود که حیطه سلطه او از حد عراق فراتر نمی رفت. در عراق نیز به علت نافرمانی مسیحیان بومی ارتش یزدگرد نمی توانست چندان توانی داشته باشد. کشور در آشوب بود. سپهداران نمی توانستند بر سر تعیین یک نفر به عنوان شاه اتفاق نظر حاصل کنند. دو مدعی دیگر در پی مرگ آذر میدخت در دو جای کشور به سلطنت نشانده شدند. یکی خسرو مهر گشنسب در خوزستان و دیگری خرزاد خسرو در شمال عراق در موصل و هر کدامشان توسط یکی از سپهداران نیرومند کشور حمایت می شد. در چنین وضع آشفته‌ای هر کدام از فرمان روایان محلی به یک سلطان خودسر تبدیل شده بود و کشور عملاً پاره پاره شده بود. خراسان و باختریه و تخارستان و کابلستان و سیستان، سغد و خارز نیز هر کدام در دست یک سپهدار خودسر بود که خودش را شاهنشاه می نامید. دولت یزدگرد که دولت رسمی ساسانی بود و پایتخت را در اختیار داشت، نه تنها دسترسی به نیروهای آن مناطق نداشت، بلکه سلطش عملا از حد تیزپون فراتر نمی رفت. کشتارهای متقابل در کودتاهای متعدد در خلال 5 سال بعد از قتل خسرو پرویز بخش اعظم تجربه داران و نیرومندان و متنفذان کشور را به دیار عدم فرستاده بود و هیچ کس نبود که شایستگی نجات ایران را داشته باشد. ترکان در شمال کشور نواحی شرقی دریای خزر را در نورد دیدند و دهستان گرگان را که اکنون در غرب ترکمنستان است به تصرف در آوردند. در شرق نیز جماعتی از ترکان با عبور از سیر دریا یعنی رود سیحون تا کنار سمرقند پیش رفتند. در جنوب عراق عرب‌های بنی بکش به درون زمین‌های فرات جنوبی سرازیر شدند و آبادی‌های اطراف را غارت و تخریب کردند و تأسیسات آبیاری را از میان بردند و زمین‌ها را به چراگاه دام و بدل ساختند. هیچ نیرویی در کشور وجود نداشت که بتواند دارویی برای درد مرگ‌آور کشور ارائه کند. 8-9 سال پیش از این وضعیت فلاکتبار، ایران در اوج شکوه و قدرت بود که کل خاورمیانه را از پیشاور و باختری در شرق تا مدیترانه و بسفور و دردانیل در غرب ترکیه کنونی تا سواحل سوریه و فلسطین و لبنان و تا دره نیل و شمال سودان امروزی و از قفقاز تا عدن زیر نگین داشت و امپراتوری روم را که فقط بالکان برایش مانده بود تهدید به سقوط می‌کرد و شاهنشاه ایران پرقدرت‌ترین دولت جهان متمدن به شمار می رفت. ایران در ربع اول قرن 7 میلادی پرقدرت‌ترین، ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشور جهان بود. مردم کشور در سایه ثبات و امنیتی که انوشهروان هرمز و خسرو پرویز در 100 سال اخیر برقرار کرده بودند، به کار و سازندگی و تولید مشغول بودند و در رفاه و آسایش می زیستند. در فراسوی مرزهای ایران هیچ کشور دیگری نبود که بتواند با ایران برابری کند و هیچ ملت دیگری وجود نداشت که آسایش و رفاهی شبیه آسایش رفاه ملت ایران داشته باشد. لقب آزادگی که ایرانیان برای خود برگزیده بودند در آن زمان در حقیقت شایستش بودند. این لقب را ایرانیان برای مدت بیش از 11 قرن برای خودشان حفظ کرده بودند و در ربع اول قرن 7 میلادی بیش از هر زمان دیگری شایسته این لقب بودند. ایران در آن زمان سرور بلا منازع دریاهای خاورمیانه و جاده‌های بازرگانی بین‌المللی به شمار می‌رفت و ثبات ایران به بازرگانی بین‌المللی رونقی بیش از حد بخشیده بود و صنایع کشور در اوج رشد و توسعه بود. علوم و هنرها و ادبیات که در زمان خسرو انوشهروان به اوج شکوفایی رسیده بود میرفت که باز هم شکوفاتر شود و حمایت خسرو پرویز از علوم و فنون و هنرها راه آنها را برای پیمودن پلکان ترقی باز گذاشته بود. به برکت اصلاحاتی که از زمان قباد اول توسط مزدک و پیروانش آغاز گردید و سپس انوشهروان آن را دنبال کرد و هرمز چهارم و خسرو پرویز نیز آن را پیگیری کردند، ایران در آغاز قرن هفتم مسیحی در حال پشت سر نهادن نهایی دوران شبه فئودالی و گام نهادن به آستانه دورانی بود که دوران بورژوازی نامیده می شود. ولی مخالفان اصلاحات و خودبینان نادان و اقتدارگران خام اندیش با کشتن خسرو پرویز و وارد کردن کشور به دوران آشفتگی و پریشانی کردند با میهن ملت آنچه کردند. پایان سخن از فرزانه توس. کز این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر بر زیان. چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. نه تخت و نه دیهیم بینی به شهر، کز اختر همه تازیان است بر. شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. ز دهکان و از ترک از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان. نه دهکان نه ترک نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر بر پدر همچنین چارگر. به گیتی نمان کسی را وفا، روان و زبانها شود پر جفا. بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار بداراسته. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. ز پیمان بگردند از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. رو باید همی این از آن و آن از این، ز نفی ندانستند باز آفرین. نجشن و نرامش نگوهر به نام، ز کوشش به هر گونه سازند دام. ز پیشی و بیشی ندارند هوش، خورشنان کشکین و پشمین پوش. نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نبید. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبا پر از باد سرد. مرا کاش که این خرد نیستی، کم آگاهی از روز بد نیستی. پایان.